ساعت 23 شنونده رادیو فردا هستید. ایران به پرداخت 10 میلیارد و 500 میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر محکوم شد. سفیر ایران در استرالیا امضای قرارداد برای بازگشت اجباری پناهجویان را تکذیب کرد. و محمد سیف‌زاده و خسرو منصوریان از زندانیان سیاسی آزاد شدند. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه‌ترین خبرها تا این ساعت. دادگاهی در نیویورک حکم داده است که ایران باید به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر و چند مؤسسه بیمه 10 میلیارد و 500 میلیون دلار غرامت بپردازد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، جورج دانیلز، قاضی دادگاهی در نیویورک، روز چهارشنبه با صدور حکمی غیابی علیه ایران مقرر کرد که تهران به خانواده‌های بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر بر روی هم رفته مبلغ 7 میلیارد و 500 میلیون دلار بپردازد. بر اساس این حکم ایران باید 3 میلیارد دلار نیز به شرکت‌های بیمه بپردازد. در مراحل قبلی این پرونده قاضی دانیلز به این نتیجه رسیده بود که ایران نتوانسته است ادعاهای مربوط به حمایت آن کشور از هواپیما ربایان حملات 11 سپتامبر را رد کند و بنابراین در پرداخت خسارات مربوط به این حملات مسئول است. این حکم در حالی صادر شده است که بر پایه گزارش‌ها 15 نفر از 19 عامل این حملات از اتباع عربستان سعودی بودند. در این حملات حدود 3000 نفر جان باختند. دولت ایران هنوز به این موضوع واکنشی نشان نداده است. سفیر ایران در استرالیا میگوید که هیچ گونه قراردادی میان ایران و استرالیا مبنی بر استرداد اجباری پناهجویان امضا نخواهد شد. عبدالحسین وهاجی روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو نشاط در استرالیا خبر بازگشت پناهجویان به ایران را تکذیب کرد و گفت این اخبار کذب محض هستند و هیچ گونه مبنای صحیحی ندارند. قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تا چند روز دیگر به استرالیا سفر کند. برخی از رسانه‌های استرالیایی گفتند آقای ظریف در این سفر قراردادی مبنی بر استرداد پناهجویان امضا خواهد کرد. با این حال سفیر ایران میگوید در این باره مذاکراتی انجام خواهد شد اما هیچ قراردادی امضا نخواهد شد. آقای وهاجی گفته است که مقام‌های ایرانی تنها در صورتی که پناهجو به میل خودش قصد بازگشت به ایران را داشته باشد پیگیر امور شده و زمینه بازگشت او را فراهم خواهند کرد. محمد سیف‌زاده زندانی سیاسی و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر روز پنجشنبه پس از 4 سال با پایان دوران محکومیتش از زندان رجای شهر آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه همچنین چهارشنبه شب خسرو منصوریان عضو ارشد نهضت آزادی ایران از زندان اوین آزاد شد. آقای منصوریان در دوران بازداشت چند ماه را به دلیل بیماری در بیمارستان شریعتی گذرانده بود و هفته پیش به زندان اوین بازگردانده شده بود. بر پایه این گزارش محمد سیف‌زاده که 67 سال دارد در فروردین ماه سال 1390 به اتهام خروج غیرقانونی در شهر ارومیه بازداشت شده بود. آقای سیف‌زاده در آبان ماه سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محروم شده بود. این حکم در تیر ماه 1390 در دادگاه تجدید نظر به 2 سال حبس کاهش یافت. و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح پنجشنبه در دیدار با رئیس و اعضای دوره چهارم مجلس خبرگان از انتخاب نشدن آیت الله محمد یزدی و آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در مجلس خبرگان ابراز تأسف کرد و گفت نبود آنان برای مجلس خبرگان خسارت است. در انتخابات خبرگان فهرست پیشنهادی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاترین رأی‌ها را در حوزه تهران به خود اختصاص داد و همین باعث شد محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی از چهره‌های سرشناس اصولگرا از ورود به این مجلس باز بمانند. آقای خامنه‌ای همچنین با اظهار گلایه شدید از کسانی که به گفته وی در تبعیت از دشمن به شورای نگهبان حمله کرده‌اند گفت هر گونه تخریب شورای نگهبان اقدامی غیر اسلامی، غیر قانونی، غیر شرعی و غیر انقلابی است. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به مجله هفتگی رادیو فردا. امروز مجله محیط زیست رو میشنویم با آزاده اسدی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره این میشنوید که تبلیغات انتخاباتی در ایران چقدر با محیط زیست سازگاره.
فعالیتی رو ندیدم در این زمینه که پوستر هاون رو که جامعه کردیم دادیم به چرخه بازیافت.
یک خانه، یک زمین.
تب و تاب انتخابات به پایان رسید. شب و روزهای چندان زیادی برای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری صرف نشد. اما در روش‌های تبلیغات فشرده اونها چقدر به شرایط زیست محیطی کشور توجه شد؟ مکان‌های در نظر گرفته شده برای تبلیغات نامزدها بر دیوار بعضی از خیابان‌ها و کوچه‌ها در بسیاری از شهرها شاید بهترین شاهد اون روزهای چلوغ پر از پوسترهای تبلیغاتی و فهرست‌های چاپ شده نامزدها و توزیع گسترده عکس و شعارهای اونها روی کاغذ و مقوا باشند. هرچند که شهرداری تهران گفته روز بعد از مهلت پایانی تبلیغات چهره شهرها رو از هر نوع پوستر، عکس و اعلامیه‌ای پاکیزه کرده، اما خبرگزاری ایسنا گزارش داده در همین شب پایانی تبلیغات خیابان‌های بسیاری از شهرها با کاغذ فرش شدند. عکس‌های منتشر شده از شهر تهران و بسیاری از شهرهای دیگه در این روزهای تبلیغات نشون دهنده مراکز سخنرانی، استادیوم‌ها و سالن‌هایی که کاغذ ویژه‌نامه‌های انتخاباتی و تبلیغات چاپی نامزدها سطح زمین و صندلی‌هاشون رو پوشونده. اونقدر که گاهی در گزارش‌های در صدا و سیما هم از این وضعیت گله می‌شد.
تبلیغات بعضی‌ها را باد در خیابان این طرف و آن طرف می‌برد.
اما این شیوه تبلیغات علاوه بر افزایش چند شیفته کار کارگران خدمات شهری شهرداری و به هم ریختگی چهره شهرها چه خطرات و مضراتی برای محیط زیست کشور داره. اسماعیل کهرم کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران که این صحنه ها رو از نزدیک دیده از شرایط بیشتر این تبلیغات میگه.
این کاغذهای سفید تمیز، یعنی کاغذهای بازیافت شده و ریسایکل استفاده نکرده بودن، در حالی که ما میتوانیم داریم از اینها. مثلا مقوایی که به کار رفته بود کاملا سفید بود، معلوم بود که نصف تنه درخت افتاده تا سبز ساختن این مقوا و یا کاغذهای انتخاباتی بشه. ما این دقتها رو میتوانیم انجام بدیم تا این که ضرر کمتری بخوره به محیط زیست.
با این همه بارها گفته شده که روند طی شدن روزهای این دوره انتخابات دو مجلس در ایران متفاوت بوده. بعضی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها گزارش دادند حتی پیش از اون که شور تبلیغات به شهرهای کشور حال و هوای انتخاباتی بده، شعارهای تبلیغاتی در شبکه‌های مجازی مثل کاغذهای چاپ شده دست به دست می‌شده. روشی که به گفته بعضی از کارشناسان محیط زیست به صرفه‌تر برای طبیعت بود. حمیدرضا میرزاده خبرنگار و پژوهشگر محیط زیست در تهران از این فضاهای تازه میگه.
شبکه‌های تلگرامی، شبکه‌های اینترنتی خیلی گسترده در بین مردم استفاده می‌شدن. اما خب نباید هم نتیجه‌گیری از این اتفاق بکنیم که حتما همه مردم توی این ماجرا از تلگرام و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن. حتما یه قشر دور از تکنولوژی‌تری هم هستن که ترجیح میدن با تبلیغات کاغذی این اتفاق رو داشته باشن. استفاده از تلگرام و شبکه‌های اجتماعی فقط تهران خیلی مرسوم بود، تو شهرهای بزرگ که خب چت دسترسی مردم به تکنولوژی بیشتر، از اونجایی که شکل تصمیم گیری افراد برای انتخاب کاندیدا کاملا متفاوته به نسبت شهرهای بزرگ و یک فاکتورهای دیگه رو مردم اونجا در نظر میگیرن. در بیشتر مواقع اونجا تبلیغات شکل دیگه ای داره، ولی تهران به نسبت انتخابات های پرشور پیشین فکر میکنم از میزان استفاده کاغذ در تبلیغات خیلی کاسته شده بود. یعنی کاندیدا کمتر این در واقع تبلیغات کاغذی رو داشتن. بعضی از کاندیدا هم که اصلا ابتکاراتی رو داشتن، دونه درخت میدادن یا سعی میکردن که دیگه کاغذ کوچیک چاپ کردیم که کمتر درخت قطع شده باشه و یه جورایی شعارهای انتخاباتی محیط زیستی.
با اینکه در این دوره از تبلیغات در سال 94 خورشیدی شهرداری‌ها محل‌های مشخصی رو بر سطح بعضی از دیوارها در نظر گرفته بودند و بعضی از پیاده‌روها و بولوارها هم صاحب بیلبورد سفید شده بودند که روی آنها نوشته شده بود محل تبلیغات انتخابات، اما اونطور که عکس‌ها و فیلم‌های خبرگزاری‌ها نشون میده بیشتر این کاغذها از محل نصب کنده و پاره شده و کف زمین ریخته شدند. از طرفی همیشه هم کسانی هستند که آگهی‌های تبلیغاتی کوچک رو که به شکل دفترچه یا چند ورقه چاپ شده به دست آبران میدند. اما آبران معمولاً چند قدم اون طرف‌تر کاغذها رو وسط خیابون و پیاده‌روها و توی جوی‌های آب رها می‌کنن و میرن. مصرف بی‌رویه کاغذ که تا آخر شب در چند نوبت با جاروی رفتگران در خیابان‌ها جمع می‌شد، تنها موضوعی نبود که تلاشگران محیط زیست مثل بقیه دوره‌های انتخاباتی در موردش نگران بودند. اسماعیل کهرام، پژوهشگر و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، از وضعیت اردوگاه بعضی از نامزدها در تهران میگه.
هزاران و میلیون ها پلاکارد تصویر و عکس نوشته و بانر پاسات شاه گذاشته شد. میتونم بگم حدود 80-90% پلاستیکی بود، نایلونی بود که در طبیعت چند زمان طولانی بود میکشه تا اینکه اینا جذب طبیعت بشن. عددهای مانند 700 سال و 1200 سال و اینها ذکر شده و با کمال تاسف که ما نمیدونیم وقتی اینها رو جمع میکنن دوباره نمیتونن مصرف بکنن، یعنی بازیافت نمیشه اینها و متاسفانه اینها باری میشه بر قسمت های لندفیل، اونجایی که زباله ها رو میریزن. یه مسئله دیگه بود که کاندیداهایی که در حوزه انتخابیشون فعال بودن اونها همشون از لیموهای پلاستیکی، از زیریش و پلاستیکی به یه بار مصرف استفاده میکردن. یه حالتی پیش آمده بود مانند آشوره تاسیعا که ما تعداد زیادی شاید میلیاردها از این ظرفها رو استفاده میکنیم و باز هم برگزاری میکنیم در جاهایی که زباله رو میریزیم.
با این حساب روش تبلیغات صحیح چگونه است؟ روشی که به محیط زیست هم آسیبی نرسونه، اطلاع رسانی هم بکنه و خودش روش تبلیغی درستی برای یک نامزد باشه. آرش قفوری، کارشناس تبلیغات انتخاباتی در آمریکا، درباره روش‌های تبلیغی متداول در ایالات متحده آمریکا میگه که تا حدی به نفع محیط زیست هم هست.
تبلیغات انتخاباتی آمریکا بیشتر تبلیغاتیه که به صورت هدف‌گذاری مخاطب و از طریق ابزار دیجیتال انجام میشه. به این معنی که شما یه سری اطلاعات مخاطب رو دارین، به اونها ایمیل میفرستین، از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر اونها رو هدف‌گذاری میکنین، ازشون دعوت میکنین که بیان توی برنامه‌ها شرکت کنن، توی وبسایت‌های کاندیداها، برنامه‌های کاندیداها و برنامه‌هایی که به نفع کاندیدا تشکیل میشه رو بهتون میگن، ازشون دعوت میکنن که شرکت بکنین. توی ایران استفاده از پوستر و بیلبورد و بنر اینها خیلی رواج داره. به این معنی توی آمریکا انجام نمیشه. خیابون اگه بریم یا فضا انتخابات باشه نمیبینین که همه جا پوستر اینها وجود داشته باشه. ولی به صورت معمول هیچ وقت نمیبینین که مثل اون چیزی که ما توی ایران میبینیم، یعنی وقتی فضا انتخابات میشه، یعنی هفته مونده به انتخابات، توی انتخابات مجلس یا دو هفته توی انتخابات ریاست جمهوری که تمام در دیوارش از پوستر اینها هست، نه اینجا وجود نداره.
با اینکه گفته میشه استفاده از شبکه‌های اجتماعی در این دوره از انتخابات بی سابقه بوده و غیر قابل مقایسه با دوره‌های پیش، اما نگرانی‌های دیگه‌ای هم وجود داره. عاقبت تبلیغات یک انتخابات موضوعیه که در بیشتر دوره‌ها فعالان محیط زیست رو نگران می‌کنه. حمیدرضا میرزاده، روزنامه‌نگار در حوزه محیط زیست در تهران، این بخش رو مهمترین موضوع مرتبط با تبلیغات انتخابات در ایران می‌دونه.
نکته خیلی خیلی مهمیه که بعد از انتخابات چه اتفاقی افتاد؟ آیا کاندیداهایی که پیروز شدن یا حتی اون کاندیداهایی که پیروز هم نشدن برای زباله و این کاغذی که تولید کردن فکر کردن دارن میرن به سمت این که مهمترین تصمیم گیری کشور انجام دادن؟ ما هنوز تو کشور خودمون مشکل بازیافت داریم. خیلی کاغذها در ایران بازیافت نمیشن و دور ریخته میشن و صنعت بازیافت کاغذ ما صنعت قوی نیست که بتونیم بگیم سهم قابل توجهی رو توی بازار کاغذ به خودش اقتصاد میگذاره. بازیافتی آیا اصلا کاندیداهایی که پیروز شدن هزینه‌ای برای جمع‌آوری تبلیغاتشون که به ترجیحا چسبونده بودن توی کوچه و خیابون ریخته بود انجام دادن؟ عملکرد کاندیداها بعد از انتخاب شدن و بعد از انتخابات چی بوده؟ فعالیتی رو ندیدم در این زمینه که زباله‌ها رو جمع‌آوری بکنن یا پوسترهامون رو که جمع‌آوری کردیم دادیم به چرخه بازیافت یا فعالیت‌های هزینه‌بر.
نظراتتون رو برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda